فنقول إن كل جسم فله مقدار كثيرة من الروح النفس، أما مقداره فهو الأبعاد الثلاثة. ولا شك أن هذا بحث ما در إرادهای بود که حفظازی در اجلهی که مورد از حکما وارد ایرادهای در تدلیل اول آورد و از آنها گذشتیم. حالا وارد ایرادی که در دلیل چهارم دارد. دلیل چهارم این بود که اگر جسم از اون جهت که جسم است، اون از اون جهت که جسم است متحرک است، اگر از همون جهت هم خود محرک ذات خود باشد، از همون جهت هم محرک باشد، لازم بیاد که همه اجسام در حرکات با یکدیگر مشترک باشند و حرکات یک نواخت داشته باشند، برای این که همه در یکدیگر با یکدیگر شریک باشند. حفظازی میخواد این برهان را هم اظهار کند. میگوید به این که در هر جسمی این تعبیر نگفت حال من به این تعبیر میکنم یکی اون چیزی که اون را ماده جسم مینامند و یکی اون چیزی که اون را صورت جسم مینامند و سوم اون چیزی که خاصیت جسم مینامند. از خاصیت جسم مینامند، خاصیت جسم قبول ابعاد ثلاثه، قبول می کند که بعد را یعنی طول و عرض و عمق را. این از اصل معنی این است، معنیش این نیست که هر جسم باید به بعد محقق داشته باشد، بلکه معنای اینکه جسم دارای ابعاد ثلاثه این است که جسم به حیثی که ممکن است در اون هر صحت این صحت در یکدیگر عموم باشد. در تعریف جسم گفتم که جوهر یمکن یه هر صحت ثلاثه متفاوت علی زوایا قواعد، می شود در اون طرز صحت در و همون که در یک دیگر باشند و زاویه قائمه از اونها بزن. لزومی ندارد که این خطوط استوانه را مجزا یا ابعاد استوانه را ابعاد استوانه مجزا از یک دیگر جسم بسره و یا این خطوط جداگانه از یک دیگر بسنید. از جمله سوالاتی که ابو ریحان از وعدی کرده است، این در واقع ایراده هایی که ابو ریحان در حرفای حکما کرده است، یکی همین بوده که گفته شما میگید در هر چیزه لازمه جسم این است که خطوط سگانه ای داشته باشد. بعد مثال آورده شدن مکعب یک از صحت وجود دارد و در کره این حد وجود دارد. جواب بهش دادم در کره که فعلا محل بحث ما وجود کردی سوالی گفته که مقدور حکما این نیست که هر کسی الزاما باید صحت متقاضی داشته باشه. مقصودشون این است که جسم به حیثی است که قابلیت از برای اینکه صحت در او فرض شود دارد. خب این صفت فخر راضی میگوید که شک ندارد در این صفت، در این لازم همه اجسام با یکدیگر اتحاد. ولی بعد میریم سراغ صورت جسم. به عبارت دیگر صورت جسمیه و همون است که منابع امکان پرزیدی به خلاصه متقاطع است. دیگه صورت جسمیه را ما دلیل نداریم که در همه اجسام یکی صورت جسمیگی که دلیلی در کار نیست که در همه اجسام یکی. اون که ما میدانیم حد در سر و همه اجسام در اون مشترک هستند همون خاصیت و قابلیت ابعاد سگانه است. اونم از عوارض و اوصاف است. اما این که صورت جسمیه همه اجسام یک چیز باشد دلیل ندارد. بعد خودش به خودش ایراد گرفته است که این قوم که وقتی که خاصیت یکی شد از صورت جسمیه یکی است که خاصیت شد یکی میگه نه، مانعی ندارد که امور متخالفه لازم واحد گرفته بشن. چه دلیلی ما داریم در این که امور متخالف و متباین نمیتوانند لازم واحد بشن؟ شاید صورتهای جسمیه در اجسام مختلف باشد و در عین حال همه اجسام که از نظر صورت جسمیه مختلفند در این لازم واحد با یکدیگر شرکت دارند. پس اون برهان شما از این نظر محدود. حالا از بکنی بسه دارد. و اما ماده در اینجا هم خاطرین نداریم که ماده ی اجسام واحد دارد. ما به چی داریم؟ حکم میکنیم که ماده ی همه ی اجسام یک چیز است. ماده ی آب، ماده ی هوا، ماده ی خاک و ماده مرتبات، ماده خلق، ماده خلق هست در خلقی. شاید هر جسمی از خود ماده خاصه به خود بسنید. هر جسمی ماده محدود به خود بسنید. پس از این چیزی که گفتیم یکی خاصیت هست، یکی صورت، یکی ماده، فقط اون چیزی را میتوانیم ما قبول بکنیم که در همه اجسام مشترک است که به منزله یک نسبت است، یک اضافه است، یک خاصیت. اما اون دو چیزی که رکن مقوم جسم هستند یعنی ماده و صورت دلیل نداریم که در همه اجسام واحد باشد و همه اجسام از نظر ماده و از نظر صورت با یکدیگر اشتراک داشته باشند. دلیل و حکما بیعتر چون حرف این هلیم بیشه اگر جهت متحرکن لذاته باشاته باید همه اجسام در حرکت مانند یک دیگر باشن لسترات الفرد من دیگر یا اگر اصطراب سلف الجسیت لازم الجسیت نیدید دلیلی که دلیل بیشیدی نیست. اگر بسترات کل صورت جسمیه دلیل نداری صورت جسمیه در همه یکی دارد. اگر میگید بسترات کل ماده جسمیه میگید بازم دلیل نداری که ماده در همه یکی دارد. پس ما در این برهان شما به کلی محبید. هر چه فخر رازی همین دنباله دارد ولی مرحوم آخون قبل از اون بقیه را ذکر بکنم همینجا در مقام جواب فخر رازی در میاد. میگوید تصدیق فخر رازی در باب اینی که صورت جسمیه در همه اجسام واحد است تصدیق در یک امر دلیلی یا به قول مرحوم حاجی البدیهی. ولی مرحوم که آخون دارد بدیهی نمیده تل بدیهی یا بدیهی
این تصدیق در یک امر بدیهی و به علاوه در محلتی به برهان هم در این مطلب اقامه شده است. جای تصدیق نیست حسام یک چیزی در خارج وجود دارد و این لگه این قیام نهو ماخل نگه سلاحظ بکنم یک چیزی در خارج وجود دارد اون چیز منشأ پیدایش ابعاد است و اون چیز است که مکان را اشغال کرده است فضا را اشغال کرده است. اینجا فقدازی هم قدیل داره یه وقت یک فکر اینه که بعضی از این دیدانیسای اروپا اصلا منکر می شود که یکی در خارج وجود داشته باشه. این از این بحث داره که فقدازی هم منکر وجود یکی در خارج نیست. منکر وجود مکان و فضا در خارج ذهن نیست. یک چیزی هست که این هزار اشغال کرده است و در حقیقت اوست که هزار تصویر میدهد. این دو تعبیر بنابر اختلاف نظری که آیا هزار و مکان امری خیر از اجسام و اجسام در مکان بنابرند نظریه اخراقیین است یعنی اصلا مکان از خود ذهن تشکیل می شود. مکان وجود مجزا از اجسام ندارد به نظر مسائل و اصال فعلی علی حالا هر کدام می شود به هر حال در این جهت تشکیل می دهد چیزی در خارج وجود دارد که فضا را تشکیل می دهد یا فضا را اشغال یا هر که متکلمین هست از این نظر هر نقطه مقابل هر که متکلمین قرار بگیره حتی هر دین عربی که قرار بگیره یعنی اصلایی در خارج وجود دارند که اون اصلا یکی لاجب نیست یعنی کل اعضا اونو ندارن این کل اعضا اونو ندارن لاجب نیست در این که لاجب نیست در خواب مکان به اتغال کردن و قابل اتاره اتغال از مجموع لاجسم ها سبیلی که نسیل دارن نه عرض دارن نه اون از مجموع این ها چیزی به وجود میاد به نام جنس که هم سیل داره هم عرض داره هم اتغاله با فرازی مطمئن اینها بکار کرد. نقطه مقالی یا نظریه جغرافی کرد یا نظریه خلاصه کرد. این نظریه جغرافی کرد در اینجا مخالف به این نظریه می چیزهایی در خارج وجود دارد جوهری در خارج وجود دارد اون جوهر در حد ذات خود قیمت دارد. به عبارت دو علی در دانشنامه علایی فهدی هم در این جناح سرگاه در منظومه هم نعرض می کند این است که دست در حضر جاعت خود پیغسته و اگر دست قدیدی قابل ابعاد ندیدی چیزی در خارج نزید جناح که در حضر جاعت خود پیغسته است این پیغسته این استقال استقال جوهری امتداد جوهری و این قرآن در همه ی اجسام از که نمی شید اینجا چرا همه ی اجسام مکان را اشغال کردن و در همه ی اجسام که بلایت جزا اشغال می شود بلازمه ی اشغال که بلایت جزا اشغال می شود بنابراین این دیگه معنی نداره که بگید که صورت جسمیه یا در بعضی اجسام یک چیزن، در بعضی اجسام دیگه یک چیزی دیگر. همینقدر اتصال میشود جزلای تجزا ثابت میشود یک اتصال جوهری در همه اجسام هست. یا همه با یک دیگر در یک دیگر در صورت جسمیه با یک دیگر اختلاف دارد. این دیگه جای بحثی که شما میادید که لعلت صورت های جسمیه در هر جسمی خور وجود دارد. در صورت مهیر و بحث ندارید، صورت مهیر ما هم قبول دارید. ولی اجسام در علم نیست در این اتصال جوهری و این انفصال جوهری همه به حکم تجلی به قول مرحوم حافظ و به حکم اتصال جزء ولایت جزا بعد از اینکه همه اجسام در این جهت و یکدیگر شبیه هستند در چنان نوعیه با همدیگر اختلاف دارد و دست نخارج دهیم صورت یکی پس این شبههای که کوشش کرده است این شبه دیافت است. و اما مسئله این که میگه که بعد خودش به خودش میرسد و خودش جواب داد که اوبه همه اجسام لازم واحد دارند. لازم واحد دلیل بر این است که ملزوم هم واحد است. قسم معنی ندارد که ملزوم های متخالف به معنی های متخالف لازم واحد داشته باشد. مرحوم آخوند که این حرف هم جواب میدهد، میگه که این حرف هم غلط است. هیچ وقت امکان ندارد که ملزوم های مختلف به معنی مختلف هیچ وجه مشترک نداشته باشند لازم واحد داشته باشند. از متباینات به ماهی متباینات یک مفهوم واحد انتزاع نمی کند، یک لازم واحد انتزاع نمی کند. بنابراین پس این حرفی کم حرفی بیاسد. و اما مسئله ماده مخصوصه میگوید که این که گفتید که چه دلیل داریم بر این که ماده در همه اجسام واحد باشد؟ یا در همه اجسام واحد است، ولی ماده از کجا واحد باشد؟ باید که عرض می کنیم که اجسام مختلف ماده های مختلف داشته باشد. جواب این است که شما معنی ماده را درک نکردید. این که ماده به اصطلاح خلاصه داشته این معنی را نکن آبو درست نشدن به نیزم درست نشدن ماده به اصطلاح خلاصه داشته با ماده به اصطلاح علمای طبیعی لطیفی فرق می کنند. ماده در اصطلاح علمای طبیعت چیزی که از نظر خلاصه مجموع ماده را صورت است. مثلا ببینید علمای امروز مثلا در باره این مسئله فکر میکنن که ماده اصلی جهان چیست؟ بعد میرسن که چیزی یعنی یک چیز را پیدا میکنن چیزی دست که بعد متحمل شده به حضور دیگر. مثلا فرض کنید گاز مسیح مثلا خلاصه او را هرگز ماده خلاصه نمی کنند. او از نظر خیلتی ماده با صورتی ماده که خلاصه اون را ماده می دانند و می گن جهت مرکب از ماده و صورت هست بسیط تر است از ماده به اصطلاح علمای طبیعی. اون ماده هیچ استقلالی از خود نمیتونه داشته باشه، همیشه در ذهن یک صورت وجود داره. این رو وقتی ما در مقام مثال جای وقتی میگیم برای تفسیر مثال اینو که این است ماده ای که علمای طبیعت میگن مثل اینه که علمای ادب میگن بدن که مصدر اصل کلام است. ضربه در اصل از ضرب
ولی وقتی که جدید تر میشن مثل اون که علمای اصول میگن میگن آقا خود مصدر هم با یک ماده ای دارد چون که اصل همه این هاست مصدر نیست این مصدر هم مجموع ماده و صورت هست ضربه یعنی اون ماده ذات و را و با که در ضربه در ضربه صورت صفتهای متوالی رو دارد در زر صورت یک تصویه بعد از این سکون رجل جان اونم باید ماده رو صورت کما این چیزه یک رو باید ماده هست و صورت دیگه اون ماده که اصل همه اینها هست ماده ای که هیچ صورتی نداشته باشد یعنی اون زاد رابطا بدون هیچ حرکت ولی ماده زاد مرا مبا بدون هیچ حرکت قابل وجود پیدا کردن نیست در خارج ولی قابل تحول هست و ما این را ما بینیم که تو تشکیل شدیم ما میدونیم که ضرب داریم ضربن داریم یزربن داریم ضاربن داریم همین قاعد تشکیل شدیم که یک چیزی هست که در یک جا ضرب است و در جای دیگر ضارب و در جای دیگر یزربن خیلی از این چیزی که در یک جا نصر است در یک جا ناصر در یک جا ینصر اما اگر بکن خود او را مستقل حتی تصور نمیدیم بکنیم مستقل در جمع خودمون تخیل بکنیم این قابل بیدی پیدا کردن قابل احساس هم قرار نیست قابل تخیل هم نیست ولی قابل تحول هست بنابراین ماده چیز اصل سلام چیز میگیم اینی که در میان همه این ها وجود دارد ولی خودت محال از مصطب الله از یک از این حاضری پیدا بکنید محال او چیزی نیست که این صورت بعد او آرز بده باشد یعنی در مرتبه قبل وجود داشته باشه در مرتبه بعد صورت به آرز بده باشه اگر چیزی در مرتبه قبل وجود داشته باشه در مرتبه بعد چیزی آرز بده باشه این موضوع از اون دیگری عرض بلکه این چیزی است در ضمن این و در ضمن اون و در ضمن اون وجود دارد و وجود داشتن در درجه اول مال صورت است و در درجه دوم مال این است که حکما میگن الفیضو تمر من الصورت الى الماده شما خیال کرده اون میگه که شما میگن ماده اصلی اون یه هم از اول وجود دارد یک مخصیتی دارد از خود بعد سیتی خروج می کند در اون صورتی عارض می کند بعد می دید که خیلی خود فقط برای او هم اثر مستقل قائل هستید شاید این که این مثلا خاصیت مال صورت نباشد این خاصیت مال ماده این ماده قوه من به استعداد محضر به هیچ خاصیتی غیر از قبول ندارد به اون چیزی که ماهیت قبول محضت محل در اشیا مختلف و متعدد بشه چون ما اونی را که به نام ماده تشخیص دادیم و برهان را اثبات کرده است حد اکثر این که برهان را به وجود به اثبات بکند این است که در همه اشیا یک حیثیتی وجود دارد که حیثیت قبول محضت یا فقط ذات این الغب و این الغبول هست هر چیزی که متعدد باشد معنی ندارد او تعدد است و تعدد صغر است نه تعدد است تعدد ذات خود است و خود است پس این هر کام که بلا ها عارض نه این معنی که هست کرده اگر عارض بر ماده شده باشه ما با تعبیر این با تعبیر غرور مخالف نیستیم برای به شرط که این بده این سیتی کسر که نوع عروض صورت را بر ماده با نوع عروض و حلول عرض بر جوهر تفکیل بکنیم یعنی اونجا یا با جوهر یا بر بوجه خدا خود جوهر به جوهر و
اونجا که عرب آرز بر جوهر یا بر جوهر می شود،
این معروف در مرتبه خودش برای خودش تحصیل دارد. این آرز آرز بر جز امر متحصیل در مرتبه قبل است،
ولی ماده تحصیلش به صورت است. اون ماده ای که در زهد و جارب هست این که اول اون ماده وجود داره، بعد این در خارج صورت میده بسید که یک نیم شکل میگید،
بلکه
زرد ایجاد میشود، یعنی همین توجه زرد ایجاد میشود، همین صورت ایجاد میشه
و صورت جارب ایجاد میشه. ولی میدونید با این صورت ها مختلف است،
با این صورت همون چیزی ایجاد شده است، در ضمن این صورت همون چیزی ایجاد شده که در ضمن اون صورت همون چیزی ایجاد شده.
نمیدید ماده ای که یک صورت زرد جایی رویش میدید، جایی صورت زارد میدید،
خلو اون از امر متشخصی در نظر بگیریم که این صورت ها رو بعد دید در مرتبه بعد دید چنی چی بیرید. این مسئله حقیق ماده به اصطلاح قلصدی و فرقش با ماده به اصطلاح طبیعی دیدی که این فرقی به اصطلاح مسئله بسیار مهم و فوق‌العاده است.
برای
به خطر راضی میگوید که شما
بسیاری که
ولی این برای مبدع برهان در اینجا مسئله در جایی دیگه چرا اتفاقا همین مثلا به جایی دیگه متوجه شده و جایی دیگه همین بعد نیمونه بری برد درها انسان میفرماید که در واقع فخر رازی این معنی ماده را درست تعقل نکرده یک چیزی را تعقل کرده این چیز اسمش ماده است الا در واقع صورت هست یعنی مجموع ماده و صورت هست از این جهت بوده که این حرف را آمده است و گفته خب در اینجا این مقدار وقتی که ما میخواستیم این تعصب را به آخر برسانیم که امروزی که به اصطلاح آخر این دوره تحصیلی تحصیلی البته تحصیل خواهد بود یعنی تا 21 محرم قرار آقایان هم مثلا تحصیل کن بخوام برم مسافرت تحصیل از تو ساعت تحصیل بخواستیم این تحصیل را به آخر برسانیم ولی به آخر متاسفانه نمیرسد و اصلا اول مطلب میرسه از کنم که میخوام میتابلیتون به اول مطلب فلهون الا كل جسم فلهون مقدار ولهون صورت ولهون حیولا اما مقداره فهو الابعاد الثلاثه ولا شك انها طبیعه مشترکه بین الاجسام ولا شك انها طبیعه مشترکه بین الاجسام كلها طبیعت هم اگر میگستم طبیعت اصطلاح متعددی دارد یعنی امر و صفت مشترکت بین الاجسام کلها و اما صورت جسمیت فلا بد من اقامت البرهان علی انها امر واحد فی الاجسام کلها و ذلك لان صورت الجسمیت لا یمکن ان تكون عبارتا عن نقص القابلیت لهذه الابعاد خود این قابلیت تجر عین صورت جسمیت لأنها أمر إضافي فالجسمية من مغولة الجوهر حيث كيف يكون نقص هذه القابلية فهذا انت هذا الدرس تمام بل فالتكثيرة عبارة عن ماهية جوهرية يلزمها هذه القابلية وإذا ثبت أن الجسمية أمر يلزمه هذه الأبعاد كذل الذين كتر حمي عجسان مشترك باشت برهان بر أساس اشتراك اما الجائز ان يكون ذلك الامر مختلفا في الاجسام فان كانت مشتركه في هذا الحكم وهو قابليه هذه الابعاد والامور المختلفه يجوز اشتراكها في لازم واحد از متخالف ما هو متخالف معنی ندارد که لازم وارد بشه ثم قال لئن سلمنا ان الاجسام مشتركه في الصوره الجسميه ولكنها غير مشتركة في مادة الجسم فعب أن الجسمية إن الجسمية ليست إلا للحركة فلمن لا يجوز أن يكون إلا فها هي مادتها المحسوسة أقول كل الأجسام مشتركة في الجوهر القابل للأبعاد أمر بديهي لا حاجة إلى إقامة البرهان عليه فهو واصل إلى أجسام بغض يجي أمر بديهي بأنسان وذلك يكفينا لإثبات المبادئ الطبيعية والمحركات الخاصة همين مقدار برای ما در إثبات المحرك خاصي يجب يشجن إحتياجي نداري برای لحال بعض مجا برهان هم در مطلب إقامة ده يعني خود برهان الزيت منيسر انتما أخر جانس كر إذ يعلم أن الحركات والأوزة بچه جل المبادئ الطبيعية رإثباتي كن نجي نفسك عجسام در این جوهر قابل با هم دیگر شروط هستن در حركات و اوز و يعلم ان الحركات والاوزاء والعيون كلها عوارض و اوصاف لذلك الامر المختلف فان الكون في المكان لا يثبت به الا الجسميه عن الجوهر الثقيل العريض العنيف فكذا الوعد عن نسبه اجزاء بعد معنى بعد اذن که نسبت اجزای شیء به یکدیگر و نسبت شیء به خارج را بهش میگن وعد بعد در اصطلاح اینها دو اصطلاح دارد در وقت میگن شیء بی وضعت یعنی قابل اشاره حسی است در وقت میگن شیء بی وضعت یعنی دارای اجزایی است که اجزایش به یکدیگر نسبت دارند و اون شیء با اشیاء خارج از خودش هم نسبت دارد و کذا الوضع عنی نسبت اجزای شیء بعدها الی بعضن به الی امر خارج و کذا الانتقال من مکان الی مکان فقط بعد این است که فالقابل لهذه الاوصاف والانتقالات فقط جسم همون امر مشترک طبیعی
لهذا طلب قابلي فلا بد لهذه الاوصاف من طلب قابلي ايضا اما استفاده من عرفه لكن لهم في اثبات ذلك الطلب القابلي طرقهم الى ادراهای مختلف وقتن که ما تکرار دیده داریم بعضی ها یقتنی عجیب اینه که در این تفصیلی که باز مرحوم آخون میده از باز اون سراح اولی که اشاره نمی کنه یعنی اون تفصیلی هم که میده منتظر این شاید برام اون سراح آخری بعضی ها یقتنی علا اثبات الامکان بالقوه لوجود هذه الاوصاف للجسم بعضی از اون راه ها مبتنی در مسئله امکان و قوه که اون دو برهان آخر بود برهان پنجم و برهان ششم که ثابت بدین که نسبت قابل به این شیء نسبت امکان است نه نسبت وجود نسبت قوه است نه نسبت فعلیه پس چون وجود به امکان محال است یک شیء از حیث واحد هم وجود دسته هم امکان پس این دو منشأ دارد فهمتین چون محال است یک شیء در آن واحد هم واجب یک فعلیه است و چون هم قابل یک فعلیه پس دو منشأ دارد فإذ لازم الماهية بل لازم الوجود لشيء يجوز أن يكون الفاعل والقابل في أمرا واحدا اگر هذا الأمر لازم باشد كفاية إمكان وقوة در كار نباشد مانعي ندارد كفاعل وقابل در اونجا أمر واحد باشد اینو من باید بهتون عرض بکنم که اینجا مرحوم آخون بحسب معنا بحسب منظور خودش مطامعه در تعبیر کرده ایشان میگه در باب لوازم ماهیت مانی نیست که فاعل و قابلیتی باشد اون چنین که در باب لوازم وجود هم مانی نیست که فاعل و قابلیتی باشد به نظر میگه یعنی موهن این است که آقا برهانی که مگر شما اقامه کردید در این که محال است که فاعل و قابلیتی باشد میگه در اون برهان فرقی نیست میان لازم ماهیت و لازم وجود و غیر لازم ها یا اونی که یعنی ممکن باشه برای ماهیت یا بود جواب این از این تعبیر که مرحوم آخون می کند و بهتر از این تعبیر نمی کند تو خودش در جای دیگه این حرفا رو گفته است آقا ما در باب لوازم ماهیت اگر میگیم فاعل و قابلیتی اصلا اونجا مجازم تعبیر فاعل و قابل می کنیم الا با فعالیت و قابلیت نیست مثلا میگیم زوجیت از لوازم ماهیت اربع و بعد میگیم اینجا فاعل همان اربع است و قابل همان اربع است این مطامعه در تعبیر است در اونجا فاعلیت و قابلیت نیست چون اصل زوجیت وجودی ندارد در خارج غیر از اربع مفهوم انتظاریه اگر زوجیت در خارج عروضی میداشت و وجودی میداشت و مابعدایی میداشت و واقعا ماهیت اربع پذیرفته بود در خارج زوجیت را مال بود که فاعل قابلیت بود هر فاعل بخواست هم قابل از اونجا نه فاعلیت نه قابلیت اتفاق ماهیت رو به یک صفتی مجازن اونجا تعبیر فاعلیت و قابلیت میکنه این در لباس اون ماهیت توقف باشه الفاظی ولی اون یعنی قرون دفاع اینجا واقعا فاعل نیست این چنه نیست که زوجیت اربعه زوجیت را به خود اعطا کرده از زوجیت اعطا کرده این مقیلی که انتظاری انتصاف تباقه یا انتصاف
فارغ
من که زوجیت متوقف هست و اربعه برداره به این خود متوقف باشه فکر اربعه متوقف بود ولی در باب اتصاف میتونی نداره که اتصاف وجودی نسته باشه غیر از موجود این مثل این هسته شما اگر میگید زیدان اعما که در خارج متوقف هست به اعما بودن ولی های اما در خارج اون عدم البتر هست عدم در خارج عروض پیدا شده عدم چیزی نیست عروض پیدا شده این هست که میگن ثبوت شیئن لشیئن فرم ثبوت متصله لب ثابت یعنی صرف اینکه شیئی برای شیئی ثابت می شود متصله باید وجود داشته باشه ولی دلیل نداریم که اون شیئ ثابت هم باید وجود داشته باشه فقط این ثبوت همون نحوه اتصاف هست یعنی وجود ناعف هست یا جز وجود معمولی داشته باشه به اصطلاح این در باب قابل در باب لوازم ما در باب لوازم وجود که مرحوم آخون میگوید منظور
نظیر صفات واجه تعالی.
واجه تعالی مثلا کون وجود مطلقه ای بگیرد. واجه تعالی متصفی شود به علم، متصفی شود به قدرت، متصفی شود به هر کمالی.
در اونجا موصوف صفات ما داریم.
مجازم اونجا تعریف میکنم که فاعل و قادر یکی،
یعنی همون حیثیتی که به اعتبار فاعل اون اوصاف هست به اعتبار قادر اون اوصاف هست. یعنی واقع مطلب اینجا که اونجا فاعلیتی نیست و قابلیتی نیست.
پس این اقتضا نشود که مرحوم عاقل ظاهر عبارت این است که از این قاعده استثنایی میکند، تخصیصی در قاعده وارد میکند، تخصیصی تخصص است. اینا تو داخل در این قاعده نیستن، مجازن که این تعبیر ما داریم میکنیم. این اشتباه نشود. این از این کار ما اینجا نیست، این از این خود مرحوم عاقل در جاییه گفته است. خب پس بعضی از اون راه ها مبتنی بر امکان قوه بودن راه چهارم که پنجم ستون و بعضی ها یبتنی علا اثبات جهت اشتراف بیدن موصوفات به هذه صفات که همون راه چهارم باشد ما اختلاف صفات فلوکان شیء منها من لوازم الماهیت المشترکه لکان تموصیفیهی متفقا فی الکل اذ لازم الماهیت لازم لجمیع الافراد و قیامی که قبلا گفتیم. پس گفتیم اصل این مطلب این که صورت در همه اجسام مشترکت امر بدیهی، ولی ممکن این امر بدیهی را بعضی از درست تصور نکنن، میگن معجالک در محل خودش برهان هم در مثل برهان خدا و هم معجالک قد اقام القرآن علی ان الجدیت طبیعت نوعیت مشترکت بین انواع الاجسام و اجناس هاتی موجه این که مستیعت ذکره در مباحث جواهر عرب. و اما قومه یجوز ان یکون الامور المختلفه مشترکه فی لازم واحد فنقول انما ذلك انما جاز بشرط ان یکون منشا النجوم جهت الاشتراق لا جهت الاختلاف. اگر شما شنیدید امور مختلفه ممکنه لازم واحد داشته باشن، این امور مختلفه چه ماهی مختلفه؟
بله ممکنه امور مختلف لازم واحد داشته باشن، ولی به واسطه جهت مشترکی که در کار و نحن نعلم یقینا ان قابلیت الاعداد به این کان امرا نسبیا که انما یقتضیها الجسم به ما هو جسم لا به ما هو مختلف فیه، یعنی در امور نوعیه. و ذلک معنی مشترك بین الاجسام ضرورتا به اتفاقا و این کانت الاجسام متخالفه الماهیات، ولی در این جهت با هم دیگر ترکت دارن.
و بعد تلک الطرق یبقع کون الحیولیات المتخالفه الاجسام مبادع للحرکات و الاثار المتفننه المختصه کل قسم منها به نوع من الجسم لانها معز القوه و الاستعداد.
بعضی از اون راه ها معنی می کند که ماده منشأ اختلاف اثر باشد، که باز اینم حاجی هم قبول داره، منتظر این شاه به برهان چهارم پنجم، یعنی باز مرحوم عاقل در اینجا هم اسمی از برهان اول دوم سوم که ما دیشب ایراد داره که وارد کردیم نبرده، به اینهای خونه میرسونه که مرحوم عاقل هم اعتماد به اون که برهان زیاد نداشته. و به هذا یکفع قوله لما لا یجوز ان یکون علت الحرکت هی الماده فی المخصوصه ولم یعلم ان لا معنال تخصیص الماده الا بصیرت صادقت علیها و ستعلم ان الفعل اقدم من القوه به حسب اصناف تقدم. این همون مسئله ایست که ماده منشأ نمیشود. این را که ما یه مقداری از خارج عرض کردیم، مرحوم آخوند در یه صفحه دیگر به طور تفصیل بیشتر در این که فرق بین این ماده را ماده فلسفی را ما چگونه باید تصور بکنیم این را بعد خواهد کنیم.
از کردیم بیدیم که
حالا جلسه آخر هم هست این عرض بکنم بهتون،
عرض کردیم که فخر رازی قهرمان تصیف هست،
ولی این که قهرمان تصیف هست از باب این است که ذهنش واقعا جولان فوق العاده میدرسه، خیلی از خواب خواستن به اصطلاح تصیف بکنن، ولی کسی که در اون حد تشخیص بکند که علاقه را اساساً به دست و پا بیندازد کار هر کسر کرد نیست، و این فخر رازی واقعا هم فوق العاده بوده در این دست. و از این جهت به فلسفه هم خدمت کرده است و به علم خدمت کرده. یعنی این خبرهایی که این سر داشته و یه رحمانه از ریشه شروع کرده به زدن و شجاع بوده در کار خودش، این حتی در تفسیر هم همین دوره تفسیر کبیری که کسی مطالعه کرده باشد، هیچ تفسیری به اندازه تفسیر کبیر فخرالرازی راه باز نمی کنه در ذهن آدم. این بحث به علم زمان خودش در زمان ما هم میگید حتما این کار بیشت بحث به علم زمان خودش در هر آیه اون چی که تقریبا میتوان بکنه نباید مبارقه خدمه اون که ممکن بوده ولی حتی اکثر اون دیگران میتوانستن که وجودی که در این آیه هست، احتمالاتی که در این آیه هست، این احتمالات رو بیان بکنه احتمالات دیگه بکنه. اما اولا، اما ثانیا، اما ثالثا، اما رابعا، حالا مثلا به مسائل کلامی یا کلی خصوصی در این ارتباطی اگر یه آیه می توانسته داشته باشه این مسئله رو بیان کنه، و این نه در تفسیر و نه در کلام و نه در فلسفه در هیچ جا یک کار مثبت حسابی انجام نداده. در تفسیر شاید احیانا نکاتی دارد، حالا اونم بعضی اسمال خودش بعضی اسمال دیگران هست، شاید کمودی که جایی داشته باشد، حالا من چون اینقدر احاطه و تفسیرش ندارم نمیگم، ولی در جاهای دیگر در مسائل عقلی از جنبه مثبت کوچکترین کاری نکرده است. نتیجه این است که این آدم به دیگران خدمت کرده است ولی به خودش نتوانسته خدمت بکنه، برای اینکه از ناحیه خود او همیشه تشدید بوده است به ایراد شخص. و معروف است که میگن در آخر عمر همیشه متاسف بود. این بعد در مسائل ایمانی هم این مرد به اطمینان و به یقین نرسید. یعنی گفت که من یه مسئله را که 50 سال به یه معتقد بودم، حالا فهمیدم دیگه که بحرانش بر من روشن شد. از کجا که تمام معتقدات من از همین قدیم باشد، شاید همه معتقدات من از همین قدیم باشد. چرا این چنین است؟ چرا این چنین بوده است؟ خیل توفانی نظیر مرحوم آخوند این کسانی که خدمت مثبت کردن به دیگران و خدمت مثبت به خودشون کردن. مرحوم آخوند ملا صدرا حاجی سبزواری مسلم اگر از نظر طبق بود ذهن اگر ما بیم مقایسه بکنیم با فخر رازی، هرگز به اندازه فخر رازی توقع به ذهن نداره. ولی راه ها حاجی سبزواری طی کرده و رفته از ایمان و از معنویت و از خلوص و از صفا و ارسنم از یقین یه هزارم است با فخر رازی نرفته. از اینه که امثال مرحوم آخونده اینها معتقدند این که انسان اگر بخواهد در معارف الهی تنها تکیه‌اش به ذهن و استدلال باشد به جایی نمیرسد. تمامی که اگر بخواهد تنها تکیه‌اش یعنی علم را اگر کنار بگذارد و تنها بخواهد تکیه‌اش در تفاق ذهن و تفکیه و امثال اینها باشد، اون هم بی خطر نیست. حالا مگر این که در زیر نظر اولیاء الله باشد این حساب دیگری، ولی که اگر خودش بخواهد کار بکند باید این دوبال را همراه یک دیگر داشته باشد، با این دوپا باید قدم بردارد، یعنی پای علم و فکر و پای عمل و تقوا هر دو باید باشد. یه شعر خوبی که بهایی دارد در نام حلوا از جنبه ادبی هم خیلی لطیف هست، میگه ازلت بی عین علم اون زلت هست، وربوت بی جای زهد اون علت هست. ازلت رو شما اگه عین قدر داری زلت ازش باقی نوعی لغزه، یعنی اگر یک کسی بخواهد بدون علم، بدون فکر، بدون درس خوندن، بدون سواد، میگه من میخوام فقط از راه عزت و از راه خلوت میخوام در حقیقت برسم، میگه لحظه شد. علم باید راهنمای انسان باید باشه، علم باید همیشه تأیید بشه. مرحوم آخر تصریح میکنه در بعضی از جاها، میگه ما هیچ وقت حرف ورفا و اینهای بلی اینکه بزرگترین ورفای عالم رو گفته باشم، ولی مورد اجماع تمام ورفای عالم باشم. ما تا برهان حرفی که تأیید نکند ما هرگز رو نمیدگیم، و هر برهانی را مادامی که ما با تر اون مطلب رو بهش نرسید باز هم بهش اعتماد نمیکنیم. ازلت بی عین اگر ازلت و خلقت باشد ولی درس خوندن و سواد و معلومات و فکر کردن و برهان و استدلال نباشه، دیگه با این میگه لغزه تصمیم. اگر نه عین علمش باشد، درس خوندن باشه، فخر رازی شدن باشد، ولی اون جای زهد و اون پای تقوا و پای تقوا رو نگفته، خب معلومه که این بنوان سمبل زده کرده. اگر اون زهد و اون صفا و اون معنویت و اون تقوا نباشد، علم علت خواهد بود، یعنی بیماری. علت معنی اصلی علت یعنی بیماری، یعنی بجای اون که شفا دهنده روح انسان باشد، خود به صورت یک بیماری برای روح انسان جلوه می‌کند. و اساسا اسلام در همین اساس است، اسلامی که شما می‌بینید از یک طرف بر عقل و بر علم اون تصویه فوق العاده رو دارد، از طرف دیگر اون تصویه فوق العاده رو بر اخلاص دارد. من اخلص این حدیث نبوی در کافی هم هست، با نه با این عبارت، این حدیث یا رسمی از حضرت صلی الله علیه و آله کردن در کافی هم هست از حضرت باقر علیه السلام که ایشان میگن از حضرت رسول روایت میکنن حدیث را، با یک اختلافی که این عبارت یادم نیست، ولی این جمله را یا رسمی نقل کردن که این عبارت در احادیث اهل سنت و نبوی در اصل درست یادم نیست. من اخلص لله 40 صباحا جرت ینادی الحکمت من قلبه علی لسانه. این از این مکتب که مکتب صدر المتعلمین است، مکتب توأم شدن عقل و قلب است، یعنی تنها با خوندن اینها نمیدارد. آقای طباطبایی میفرمودند این که من اوایل که اذکار میخوندم خیلی کار میکردم و خیلی فکر میکردم و خیلی هم تجزیه و تحلیل میکردم، بعد کمکم در من این ضرور پیدا شده بود که خود آخوندم اگر بیا دیگه بهتر از این نمیتوانه این مطالب را از یک دیگه تجزیه و تحلیل بکنم. تا بعد میرم پیش استادشون مرحوم آقای قاضی که اون استاد سیر سلوک و معنویت بوده، گفت وقتی ایشان وارد بحث مسائل وجود شد یه مرتبه معتقد شدم که اصلا من یک کلمه از اثار نمیفهمیدم تا حالا، حتی یک کلمه تا حالا نمیفهمیدم. این است که باید کسی اگر بخواهد واقعا حکمت متعالیه را بخواند، باید زمینه قلبی و زمینه روحی و زمینه معنوی و او را هم فراهم بکند، به الله ظلمات بعضها فوق بعضی سرند. حالا امیدواریم در این مدت آیان محقق باشد.